بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه تا کنون روشن شد این بود که در قسم سوم بیع فضولی، اونجا که فضولی برای خود می فروشد، هم مقتضی صحت وجود دارد و هم مانع صحت مفقود است. مقتضی صحت اون نصوص خاصه به تنهایی نیست، بلکه مهمترین مقتضی صحت اطلاقات و عمومات ادله اولیه عقد است و بیع است، چون حقیقت بیع در اینجا صادق است و اطلاقات اهل الله البیع یا عمومات احو الهود شاملش می شود. و اون نصوص خاصه که وارد شده است در حد تأیید است. مخالفان مسئله او که میگوین قسم سوم باطل است، یعنی اگر فضولی برای خود بفروشد چه این داد و ستدی باطل است، میگوین مقتضی صحت وجود ندارد، گذشته از این که موانعی هم در راه است. مقتضی صحت ادله اولی به و عقد است و این فرع تحقق عنوان بی است. اگر جایی بی صادق نبود، اطلاقات اولیه شمولی ندارد، اهل الله بی شاملش نمی شود. و قسمت مهم اختلافی که بین این دو گروه عظیم فقهی است، تحلیل معنای بی است که بی چیست. اشکالی هم که سیدن استاد امام رضوان الله علیه داشتن موافق با نظر مرحوم ایروانی بود، که مرحوم ایروانی این نقد را بر مرحوم شیخ وارد کرده بودن. خلاصه فرمایش مرحوم ایروانی همون بود که در بحث دیروز از امام رضوان الله علیه نقل شده است. مرحوم شیخ می‌فرمان به اینکه در حقیقت بیع مالیت عوضه شرط است، یک. و این عوضین جز مباحث نیستن، مالن، ملکن، قهرن مالک هم دارن این دو. بی تبدیل این طرفین است، قهرن اضافه هم عوض می شود این سه. اما مضافله کیست؟ این در حقیقت بی داخل نیست. ممکن است اون مضافله مالک واقعی باشد یا ممکن است اون مضافله مالک ادعایی باشد. اگر مبیع از جای خارج شد و ثمن اونجا را پر نکرد، این بیع نیست. ثمن از جای خارج شد و مثمن اون خلاء را پر نکرد، این بیع نیست. اینها باید باشد. اما حالا اون مالک حقیقی زید است یا امر، این در حقیقت بی داخل نیست، یعنی این عقد در حقیقت این عقد داخل نیست. اونها که میگوین بی فضولی صحیح است، یعنی صحت تعهدیه دارد، یعنی با اجازه این اهلیت را دارد که با اجازه مالک واقعی این سمن جای خالی مسمن را پر کند، دبل عکس. فعلا در حد صحت تعهدی است که آیا این عقد لغو است یا این عقد دارای صحت تعهدی است. همین، بنابراین دو تا اشکال تو این مسئله راه پیدا کرده است که اون دو تا امر که مخفی موند باعث شد که مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ نقدی وارد کنند و همچنین باعث شد که سیدن استاد امام رضوان الله نقد مرحوم ایروانی را قبول بکنن و فرمایش شیخ را مورد نقد قرار بدن. اون دو امر این است که الان بحث در صحت فعلی نیست، در صحت تعهدی است، یک. بحث در قلمرو بی است موضوعاً، نه در منطقه بی حکمان. ما الان در حکم بی که شارع مقدس امضا کرده یا امضا نکرده نیستیم، و بحث هم در این است که آیا مطابق قانون این بی درست است یا نه، این هم نیستیم. چرا؟ برای اینکه قانون در منطقه غیر شرع و حکم شرع در محدوده شرع، اینا تو منطقه احکام بی هن، نه تو منطقه موضوع بی. اگر بی یه حقیقت شرعیه می داشت یا حقیقت شرعی متشرعیه می داشت، ما باید ببینیم در فضای شرع بی به چی میگن، نظیر صوم و صلات. اما بی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم تو حوزه مسلمین هست هم تو حوزه غیر مسلمین هست. الان وقتی در یه فروشگاه کافر و مسلم مؤمن با هم میرن معامله میکنن، چی جور میخرن؟ مگر اون یه چیز دیگه میخرد، این یه جور دیگه میخرد؟ ممکن است اون کالاها فرق بکند، او خمر خنزیر بخرد، این خمر خنزیر رو میخرد، اما اونی که نان میخرد هر دو یه جور میخرن، اون که آب میخرد هر دو یه جور میخرن. این دونیست که حقیقت البی لدل کافر با حقیقت البی لدل مؤمن فرق بکند، چون حقیقت شرعی ندارد، چون حقیقت متشرعی ندارد، چون قبل از اسلام بود، چون بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین. ما باید ذهنمون رو از این دو پدیده ناروا صاف بکنیم. یکی اینکه کاری به صحت فعلیه نداریم ما، هیچ که نمیگد به فضولی صحت فعلیه دارد، جمعی آثار برش بار است، بلکه صحت تحولی دارد، متوقف بر اجازه مالک است. این یک. و هیچ کم نمیگد که مطابق با شرع است یا نه. الان ما در صحت شرعیش بحث نمی کنیم، ما میخوام به احل الله البیت تمسک بکنیم. وقتی در فضای عرف بی بود، در فضای عقلا بی بود، پیش عقلا بی بود، احل الله البیت میگیر. حالا خواه شارع حکمی داشته باشد یا نداشته باشد، اگر یه چیزی رو عرف بی میدونند و شارع مقدس این رو ابطال نکرده است، نظیر خمر و خنزیر، بگیم احل الله البیت میگیره. شما مقتضی رو میگید نداریم یا مانع وجود دارد؟ در فضای مقتضی هیچ مشکلی وجود ندارد. چرا؟ چون بحث اختلاف در حکم شرعی است نه در موضوع، و اختلاف در اون صحت فعلی است نه صحت تأهلیه. این داد و ستد، این صلاحیت رو دارد که مالک واقعی اجازه بدهد و این از صحت تأهلیه به صحت فعلیه برسد، و در فضای شریعت هم بشه حلال. اونا که اهل شریعت نیستن و اهل قانونن، مگر نمی دزدن؟ مگر مال دزدی رو نمی فروشن؟ مگر رشوه نمی گیرن؟ مگر مال رشوه رو نمی فروشن؟ اونا چی رو می فروشن؟ اونا که مطابق با قانون عمل نمی کنن چی رو خرید فروش می کنن؟ چی رو می فروشن؟ سرش آن است که عوض این باید قابل خرید فروش باشه، یک، و جز مباهات هم نباشه کسی هر مال بیابان رو بفروشه، به یک جای باید وابسته باشه. دو، اون مضافون اله کیست؟ این ممکنه ادعایی باشه، ممکنه حقیقی. عوضین باید وجود حقیقی داشته باشه، نه وجود سرابی. مالیت حقیقی داشته باشه، نه مالیت سرابی. اینا درسته. کالا و سمن اینا اگه مالیت ادعایی داشته باشد نمیشه بی کرد. اگر اضافه ادعایی داشته باشد، نظیر مباهات قبل از حیازت، اینم نمیشه بی کرد. کالا و سمن باید وجود داشته باشن حقیقتا، نه تنزیلا. مالیت باید داشته باشه حقیقتا، نه تنزیلا. وقتی مالیت داشتن ملک بودن، قهرم مالی مالک هم هستن، اما اون مالک که مضاف الیه هست به این ملک مضاف به اوست، اون زید است یا امر، اون در اهداف و اغراض بی سهیم است، اما در گوهر و جوهر بی دخیل نیست. به چه دلیل دخیل نیست؟ به دلیل اینکه اگه کسی اشتباهان خیال کرده که این مالی که در دست اوست امانت زید است، با این مال معامله کرده، بعد معنوش مال خودشه، اون در حین خرید و فروش اون قصدی که داشت، اون توجهی که داشت این بود که مال زید است، بعد مال شما مال خودشه. اگر کسی مال خود را مال غیر بپندارد و روی او معامله بکند، چرا صحیح است؟ جدش متوشش می شود یا نه؟ بعد میگید صحیح است یا میگید معامله باطل است؟ این شخصی که مال اوست به خیال کرده مال دیگری است، رو لاوبالیگری شروع که به خرید فروش کرده، بعد معلوم شد مال خودشه. چرا در این موارد اشتباه شما میگید صحیح است؟ برای اینکه جر گوهر به که عوضن باید موجود باشد، یک مالیت داشته باشند، دو به یک کسی هم اضافه داشته باشند، سه این یکسان وجود دارد. اما حالا اون مضاف علیه زید است یا عمر، این در حقیقت بی دخیل نیست، این رو با ادعا میشه تصحیح کرد. برخلاف جریان نکاح، در جریان نکاح وجود شخصین به منزله رکنین است. اگر زوجه بگوید که من خودم را به عقد تو در آوردم، به مخاطب بگوید، مخاطب بگوید من تو را برای زید قبول کردم، بله این نکاح نیست. چرا؟ برای اینکه وجود شخصین معینین در نکاح رکن است. در معاملات هم همینطوره. در معاملات اگر کسی بگوید من این فرش را فروختم به فلان ثمن، او بگوید من این فرش را خریدم به بهمان ثمن، بر اینم معامله نیست. چرا؟ چون عوضین در بی رکنم و اینجا مشخص نیست. وزان شخصین در نکاح وزان عوضین است و وزان عوضین در بی وزان شخصین است، همین. اما حالا مالک حقیقی کیست؟ این میفته تو مرحله قانون و حکم، نه تو محدوده موضوع. اگر تو محدوده موضوع نیست، پس هازا بیع. نشانش اینه که اونهایی که مال حرام دستشون است، کالای حرام هم دست قاچاق دستشون است، اون کالای حرام قاچاق یا مال حرام را مثل مال حلال و مثل کالای قانونی معامله میکنن و خود را مالک تلقی میکنن و این تنزیل هم آسیب نمیرساند. نه، کسی نمیگه این بی نیست، میگه فروختم خریدم، نه اینکه مجاز بگوید. همونطور که مال خودش مخلوط هم میفروشد، حالا کسی که کالاهای قانونی داره و کالاهای قاچاق، هر دو یک جا تو انبار میفروشه، هر دو رو یکسان میفروشه، هر دو هم میگه فروختم، هر دو هم تو معذر امضا میکنه. این چیزی نیست که یکی رو بی بدونه یکی رو بی ندونه که. بله اگر بی ماه و صحیح بود، این حقیقت شرعیه می داشت، اهل الله به شامل حالش نمی شود. پس این دو مطلب رو ما باید ملحوظ داشته باشیم. بیه این که بحث در صحت فعلیه نیست. اونا که قائلن به این که فضولی ازا با آل نفسهی به ایستهی است، بحث در صحت تحولی است، نه صحت فعلیه. این یک. و اون هم که به عمومات و اطلاقات توسط میکنن مثل مرحوم شیخ، بحثشون در محور موضوع است، نه در مدار حکم. و اگر مرحوم شیخ وجود تنزیلی را کافی میدوند، نه برای آن است که واقعا تعیین مالک در حقیقت بی دخیل است، منتها تعیین تنزیلی کار تعیین حقیقی را میکند تا اشکال مرحوم ایروانی وارد باشد، بعد اشکال سید الاستاد وارد باشد که مجاز که جای حقیقت نمی نشیند، ادعای تنزیلی که جای حقیقت نمی نشیند ماننده آن. اونا می خواهم بگن اصلا مضاف الیه دخیل نیست، این رکن نیست. نه، در یک صورت تعیین مضاف الیه دخیل است، اون بیع صرف و سلب است که قبلا گذشت. اگه کسی بخواد کلی بفروشد یا کلی بخرد، معامله سلف بکند یا نسیه بخرد، چون در ذمه است تا به شخص معین اضافه نشود مالیت پیدا نمی‌کند. اگر بگوید من این فرش رو خریدم به 100 تومان، نسیه هم هست، این 100 تومان در ذمه کی؟ تا نگوید در ذمه من یا ذمه دیگری مشخص نشود، این معامله درست نیست. بلکه 100 تومان کلی بدون اضافه به ذمه مشخص مال نیست، وقتی مال نشد، این بی که تبدیل مال به مال است، تملیک مال به مال است، صادق نیست. خب پس اگر در بی اضافه تعیین شخص لازم است، اون در صورت صرف و سلم است، اونم برای اینکه موضوع محقق بشود، یعنی مال مشخص بشود، نه واقعا تعیین بایی یا مشتری اثر دارد. این خلاصه استدلال به وجود مقتضی و رد نقد مرحوم ایروانی رضوان الله علیه، نقد امام رضوان الله علیه مانند. راه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن برای اینکه بعضی برخیا خواستن بگوین به اینکه به فضولی قابل تصحیح نیست، این ناظر به مرحله اجازه است که این صحت تأهلی را زیر سوال می‌برد. اشکال اول این است که اصلا این بی نیست، برای اینکه حقیقت بی آن است که عوض از جای خارج بشود، داخل جای بشود که معوض از اونجا خارج شده، معوض از کیسه مال باخته خارج می‌شود چون مال مسروق است و عوض به کیسه سارق می‌رود. این اشکال اول بود که جوابش داده شد. اشکال دوم این است که شما که میگویید بیع فضولی صحت تأهلی دارد نه صحت فعلیه، یعنی اهلیت این را دارد که با اجازه مالک صحیح بالفعل بشود. اگر چنانچه این از قبیل قسم اول یا قسم دوم بود، این صحت تأهلی به جا بود، با اجازه مالک تصحیح میشد و درست میشد. اما قسم سوم این چنین نیست. بیان ذالک این است که در قسم اول و در قسم دوم فضولی، در هر دو قسم اون شخص فضولی کالای مالک را بدون اذن مالک برای مالک می فروشد. اونگاه مالک که فهمیده این معامله به قبطه اوست، اجازه می دهد و درست می شود. اما قسم سوم این است که ما این در قسم سوم فضولی مال مردم را برای خود می فروخته، با ال نفسهی. اون چرا که این فضولی انشا کرده است به ال نفسه هست. حالا اون مالک میخواد اجازه بدهد، اجازه بدهد چی رو؟ اجازه بدهد که بی برای مالک واقع بشود نه برای فضولی. اگر اجازه میدهد که بی برای مالک واقع بشود نه برای فضولی، بی برای مالک که انشا نشده، بیع برای فضولی که انشاء شده که اجازه به او تعلق نگرفته، پس اونی که منشأ است مجاز نیست، اونی که مجاز است منشأ نیست، مگر به عقد جدید. عقد جدید که خروج از بحث است، با اجازه بعدی شما چیکار میخواد بکنید؟ این بیعی که وقع للفضولی او را تصحیح کنید، اون که تصحیح نمیشه، چون شما میخواید برای خودتون بکنید نه برای او. اگر میخواید برای خودتون اجازه بدید که همچی به ایجه واقع نشده، عقد واقع نشده را شما چی اجازه میدید؟ اونی که واقع شده که اجازه نمیدید، اونم که شما میخواید اجازه بدید واقع نشده. این همان است که مقصود غیر واقع است، واقع غیر مقصود است و ماننده اون. اگر خواستید به تعبیر مرحوم محقق قومی و آنندان یه عقد جدید داشته باشید، حرف دیگه است، وگرنه این اجازه به اون عقد قبلی نمیخوره. خب این احتمال مرحوم محقق قومی است که ایشون بعدها ذکر میکنند و رد میکنند، ولی قبل از اینکه به فرمایش محقق قومی برسیم، آیا عقد قبلی با اجازه بعدی مالک تصحیح می شود یا نه؟ میگن نه، برای اینکه اونی که فضولی انشاء کرده اون رو که مالک اجازه نمیده، اون رو هم که مالک اجازه میدهد که کسی انشاء نکرده، پس بنابراین قابل تصحیح نیست. قهرن به فضولی همون طوری که صحت فعلی ندارد، صحت تأهلی هم ندارد. پاسخ مرحوم شیخ و همراهانشون و همفکرانشون، مرحوم های ناینی و این بزرگواران دیگر، این است که در حقیقت بی مالیت عوضه شرط است که اینجا محفوظه. هر جا مسمن خارج شد سمن باید همون جا را پر کند، اینم محفوظه. یعنی مالیت طرف ما عوضه محفوظ است، اضافه به شخص ما هم دارن، در حقیقت بیم بیش از این دخیل نیست. اما حالا مال کیان به جای از کجا خارج شدن، این تو محور بی نیست اصلا. کسی ای رو قصد نکند دخیل نیست، قصد خلاف هم بکند ضرر ندارد. الان چند نفر جلو مغازه ایستادن برای خرید کالا، اون فروشنده کالا خیال کرده که این آقا که میگوید اون نان را به من بده این زید است. ایشون به زید گفت آقا این نان را من به شما دادم فرو مبلغ، در حالی که امر خواهان زید بود و این زید امر خواهان نان بود و این زید خواهان یک کالای دیگر بود. اون چرا که این فروشنده خطاب کرد گفت فروختم به تو، رو خطای در تطبیق به زید گفته، در حالی که امر مشتری اوست. اون کالایی که باید به امر میداد به زید داد. یکی سیب زمینی میخواست، یکی گوشت میخواست، یکی پیاز میخواست، یکی نون. این فروشنده همه را به اشتباه کرده، همه این بیه هم صحیح است. نباید گفت که شما که به زید گفتی من این نان را به شما فروختم، زید که نان نمیخواست، زید گوشت میخواست. تعیین شخص خارج از حقیقت بیع است. اون چه در حقیقت بیع دخیل است این است که کالایی باشد، ثمنی باشد، هر دو مالیت داشته باشد، اضافی هم داشته باشد به شخص واجد، مباحات اولیه نباشد. حالا به کی اضافه دارد اون دخیل نیست. لذا در حال اشتباه همینطوره، خود شخص اشتباه بکند معامله درسته، فروشنده یا خریدار اشتباه بکند درسته، کسی که مال خودش تو جیب خودش خیال کرده این مال دیگری است با او دارد معامله میکند، روی تجری که دارد معلومه معامله درسته و معامله واقعا درسته. او به این خیال که مال دیگری است و الان این دست برد میزند دارد معامله میکند، در حالی که مال خودشه. پس این گونه از اغراض، این گونه از اضافات مضافعی ها وجود و عدمش یکسان است، بی تفاوت است. نشانش اینه که ما در همه موارد میبینیم با تخلف در طرف اضافه در همه موارد صحیح است. خب چرا در این موارد صحیح است؟ برای اینکه دخیل در بی نیست. اونی که دخیل در بی است همینه. خب پس این شخص فضولی کالا را در قبال سمن و سمن را در برابر کالا قرار داد. اون هر ایرا که مرحوم شیخ خودش اضافه کرده فرمود اگر اینجور باشد باطل است. اون برای این که در به حقیقت بی آسیب میرسونه، اون فرقی که مرحوم شیخ اضافه کرده این است که اگر کسی با مال خود چیزی را برای زید بخرد، یعنی زیدی که از سفر برگشت اون میخواد بهش کادو بده، با پول خود یک کالای میخرد که این کالا مستقیماً از فروشنده به اون دوستی که از سفر برگشت برگرده، بر این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه این ثمن از کیسه این خریدار بیرون رفته، مسمن مستقیما وارد کیسه اون دوست شده. راه صحت معامله اینه که با این ثمن اون کالا رو میخره، وقتی مالک شد به دوست خودش اهدا میکنه. ثمن از کیسه خریدار بیرون رفته، مسمنم باید وارد کیسه خریدار بشه، بعد خریدار این مال خودشو به دوستش اهدا میکنه. اما این پول بده و این کالا مستقیما تو کیسه اون دوست بره، خب بله معامله نیست دیگر. برای اینکه عوض جای معوض باید بگیره، معوض باید جای عوض رو بگیره. اگر این کار را صریحا کردن معامله باطل است. شرط این کار رو کردن، این شرط بازم باعث بطلان است. بالاخره این شرط باطل است چون شرط است مخالف مقتضای عقل. یعنی اگه کسی در حین خرید و فروش این چنین شرط بکند، بگید من این ثمن را به شما فروشنده میدهم به این شرط که شما مستقیما این مسمن را به زید تملیک بکنی، بعد این شرط مخالف مقتضای عقد است و باطل. حالا مبتلا عقدم هست یا نه که به اون امر اول برمیگرده. چرا مخالف مقتضای عقد است؟ برای که العقد ما هو و البیع ما هو، مقتضای بیع آن است که هر جا ثمن خارج شد اون خلأ را مثمن پر کند و هر جا مثمن خارج شد ثمن اون خلأ را پر کند. اینجا ثمن از کیسه زید رفته، مثمن وارد کیسه بکر شده، این بله بیع نیست. شرطش هم خلاف مقتضای عقد است، درست نیست. اما که برهم شیخ رضوان الله این رو قبول کرده که باطل است. اما اگر چونچه تنزیلن یک کسی بگوید که نه این رو که من خریدم برای خودم خریدم، بعد به دوستش بدهد، عیب ندارد. یا خود را جای مالک بنشوند بگد من مالکم، بازم عیب ندارد، یه تنزیلی باید بشه. خب اون چی که مشکل این دومی رو حل میکند، مرحوم شیخ فرمود که مجاز عین منشأ است و منشأ عین مجاز. چرا؟ برای اینکه اون چی که از حیطه اجازه بیرون است تو محدوده بی دخیل نیست، اون چی که در محدوده بی دخیل است تو محدوده انشاء اجازه قرار گرفته. چرا؟ زیرا حقیقت بی بیش از این خصوصیت ها نیست که ثمن و مثمن مالیت داشته باشن و اینها هر کدام به جای دیگر برون، نه به جای دیگری برون، نه بیگانه. یعنی مثمن هر جا خارج شد ثمن همون جا رو پر کند و بالعکس. این معنی بیه. در اونجایی که اذا باع لنفسهی اینها حاصل است، منتها یه ادعای زائدی اون فضولی دارد و اون ادعای زائد آن است که میگوید اون جایی که مثمن خارج شده است اون کیسه من است و چون از کیسه من خارج شده است ثمنم وارد کیسه من باید بشه، چون خود را مالک میپندارد. بل یه چیز لغوی است، این در حقیقت بی دخیل نیست. یه ادعای زائدی است که او لاف زده، بله کار بی جایی کرده. اجازه هم به او ارتباط ندارد، اجازه به این نقل و انتقال ارتباط دارد. یعنی مثمن در قبال ثمن، ثمن در قبال مثمن، هر جا مثمن خارج شد ثمن باید اونجا رو پر کند، هر جا ثمن خارج شد مثمن باید همونجا رو پر کند. این معنی بی است. اجازه هم به همین تعلق گرفته، این هم درسته. اما صاحب اون جا کیست؟ یه بیگانه ای لاف زده گفت مال منه، منم. خب یه حرف لغوی زده، این که دخیلی در بی نیست. پس این اشکالی که شده که مجاز غیر منشأ است، منشأ غیر مجاز است، خیر، منشأ مجاز است و مجاز منشأ است، اون خارج از محدوده اجازه است، اون چیز لغوی است، یه ادعای بی خودیست کرده. بعد می فرماد در این جهت فرق بین بی و اشترا نیست در جریان منتها شهرت در بی فضولیست، وگرنه اشترای فضولی هم همینطوره دیگه. در اون چی که محل ابتلاست تنها بی فضولی معنای در قبال اشترا نیست، اونی که محل ابتلاست بی فضولیست. بی نه یعنی فروختن، یعنی خرید فروش. قبلا هم این اصطلاح گذشت، یه وقت میگن بی در مقابل اشترا، بایه در مقابل مشتری، یه وقت میگن کتاب البی. این کتاب البی، بی در مقابل اشترا که نیست، یعنی درباره خرید و فروش. بی فضولی، بی فضولی یعنی خرید و فروش فضولی. اون چی که در جامعه محل ابتلاست خرید و فروش فضولی است، نه فروختن فضولی. زیرا بسیاری از مردم با پول حرام معامله میکنن، همونطوری که عده زیادی کالای حرام را میفروشن، کالای غصبی را میفروشن، عده زیادی هم با پول غصبی معامله میکنن. حالا یا پولی که مالشون نیست از راه ربا گرفتن یا سرقت کردن یا راندخوری کردن یا رشوه گرفتن و وقف خوردن و مانند اون، یا وجوه شرعی رو ندادن، بالاخره مالشون نیست، این پولی که دست ایناست مالشون نیست، کلن و بعضن با این پول خرید و فروش میکنن، خب میشه معامله فضولی. بحث در بیع فضولی یعنی خرید و فروش فضولی، نه فروختن فضولی. برای اینکه این توهم به ذهن نیاید که بیع فضولی اختصاصی به بایع دارد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو به صراحه کرده که در اینجا هیچ فرقی بین بیع و شرا نیست. اون کسی که با ثمن غصبی معامله میکند اون هم معامله فضولی است. البته این اشکال در صدر و ساقه فرماشات مرحوم شیخ نسبت به دیگران اشکال دارند که شما بر فرض صحت تمام حرفاتون که هیچ کدام از اینها نه در بخش مقتضی نه در بخش مانع تام نبود، بر فرض تمامیت این اشکال های شما، این دلیلتون اخذی از مدعاست. زیرا مدعای شما این است که بیع فضولی، بیع بنده خریدن یا فروختن، این باطل است، در حالی که دلیلتون مخصوص به جایی است که علم به غصبی بودن سرقت دارد. اگه کسی آره موضوع نیست یا ناسی موضوع است یا جاهل است، جاهل حکم یا موضوع یا ناسی حکم است یا موضوع، در همه موارد، در هیچ کدوم از این موارد اون محضور شما وارد نیست، برای اینکه این خودش مالک واقعی میدوند و برای خودش هم چیز میکند. شما میگید چگونه جدش متمشی میشود؟ یا سیدنال استاد امام رضوان الله دارد چگونه جدش متمشی میشود؟ برفر جدش متمشی نشد، این مال که مالیت هست،